الله كل عربي عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت اساتید محترم، اعضا، دوستان و سروران محترم و خوشحالم از اینکه در جمع اهل فضل و دانش و آموزش حوزه علمیه مبارکه یزد حضور به هم رسوندم و انشالله که بتوانیم با یک گفتگوی جدی و فعال بخشی از اون ضرورت‌ها، حاجات و وظایفمون رو بهتر بشناسیم و زمینه خدمت به مکتب و فرهنگ تشیع و این منظوم رو انجام بدیم. بحثی که من به گمانم از بحث‌های کمتر شناخته شده و مورد توجه حوزه‌های علمیه است، مطالعات شیعه پژوهی است که امروز در دنیا با یک نگاه‌ها و روش‌های خاصی داره صورت می‌گیره، به تدریج داره تبدیل میشه به یک جریان بزرگ در بیرون از مرزهای ما و این انتظار و این احتمال بسیار قوی وجود دارد که به سرعت وارد محیط شیعی و ایران ما بشه و بسیاری از مناسبات فکری ما رو تحت تأثیر قرار بده. شناخت این وضعیت، میدان بزرگی که داره در این عرصه ایجاد میشه، کاری که دیگران مخالفان یا ممکن افراد حتی بی‌طرف و کنجکاو دارن انجام میدن، زمینه‌هایی رو فراهم خواهد کرد، شرایطی رو برای حوزه‌های علمیه رقم خواهد زد که ممکن است در یک شرایط انفعالی ما دچار یک بحرانی بشیم که بیرون اومدن از اون بحران به سادگی امکان پذیر نباشه. به تعبیر دیگر حوزه‌های علمیه ما در مسیر برنامه‌ها و فعالیت‌های خودشون نقطه تمرکزشون بیشتر نگاه از درونه. ماها نیازهای داخل شیعه رو در بهترین حالت می‌بینیم، منابع شیعه رو بررسی می‌کنیم و تلاشمون این است که درون مایه‌های فکر و فرهنگ قرآن و اهل بیت رو استخراج کنیم و ارائه کنیم. این سقف انتظارات و سقف افق دید ما در حوزه علمی است و تقریبا میشه گفت برنامه های ما هم در حوزه ها به این سمت جهت پیدا میکنه. حالا اینکه آیا ما در همین حد هم موفقی موفق نیستیم، ضعف هامون چیست، یه بحثیست مربوط به این جلسه نیست. اما در کنار این نگاه از درون، ما نیازمند یک نگاه از بیرون هستیم. یعنی دقیقاً اون چیزی که دیگران غیر شیعه در طول چند دهه گذشته به صورت جدی داره این نگاه رو در باب تشیع انجام میده، این رو رشد میده، ادبیات داره تولید میکنه، مراکز بزرگ پژوهشی کارهای عظیمی انجام میده و این داره میشه چهره و ویترین اصلی تشیع در بیرون مرزهای شیعه. ما در اینجا به دنبال بازشناسی حقیقت شیعه در درون اندیشه شیعه هستیم، دیگران دارن چهره بیرون تشیع رو برای ما میسازند و از اون چهره جهان رو متوجه ما میکنن. سؤال اصلی این بحث و این گفتگو این است که ما تا چه اندازه در حوزه‌های علمیه از این نگاه بیرون مطلعیم. مثل کسی است که مثلا در درون خودش داره خودسازی میکنه، مثلا نفس رو، صفای باطن رو ایجاد میکنه، تلاش میکنه که انسان وارسته ای باشه، اما یه کسی در بیرون داره او رو به شکل دیگری بزک میکنه و این فرد غافله از اینکه این چهره بیرونی که از او داره به نمایش گذاشته میشه اصلا به کلی متفاوت است از اون چیزی که من در باطن و درونم دارم کار میکنم. داستان ما امروز در حوزه معرفی تشیع و مکتب در حوزه‌های علمیه نسبت اون با بیرون مرزها چنین داستانی است. ما حد اکثر به دنبال این هستیم که خود را بشناسیم و خود را بازسازی و نوسازی کنیم، اما دیگران دارن به ما یک لباسی، یک چهره ای رو می پوشونن و این واقعیت رو به شکل دیگری عرضه می کنن. این همون چیزی است که امروز تحت عنوان شیعه پژوهی در بیرون مرزهای تشیع رواج پیدا کرده. خب سابقه این را هم عزیزان می‌دانند، از زمانی که غربیان از جنگ‌های صلیبی متوجه جهان اسلام شدند، رشته ای رو در دنیای غرب رقم زدند به نام استشراق. استشراق یا خاورشناسی، شرقشناسی یک جریانی بود که از سوی عمدتاً مسیحیان، عمدتاً کشیشان، کسانی که دیدگاه مغرضانه هم نسبت به اسلام داشتن آغاز شد. نیت اصلی هم این بود که این اسلام رو به رشد که از یک سو تا اندلس رفته، از یک سو بالکان و شمال اروپا رو داره تسخیر میکنه و قدم به قدم جلو میاد، قرار است این چهره در دنیا به صورت غلط، منفی و مزورانه نشون داده میشه. جریان استشراق یا خاورشناسی قدم به قدم پیش آمد در دنیا، حالا شکل‌های مختلفی پیدا کرد، سراغ اسلام شناسی به معنای دقیق کلمه آمد. امتداد این جریان استشراق که از دیدگاه کسانی مانند ادوارد سعید، حتما دوستان کتاب ادوارد سعید رو دیدن یا اگر ندیدن حتما ببینن، تحت عنوان استشراق، ادوارد سعید به عنوان یک محققان بزرگ غربی این کتاب رو نوشت و بسیار هم پر سر و صدا شد، نشان داد که استشراق یک علم و یک تحقیق نیست، بلکه یک پروژه کاملا غربی و مدرن است برای وارون جلوه دادن شرق، یعنی تفسیری غربی و دلخواهانه از شرق. که این بحث استشراق رو من میذارم کنار. امتدادش امروز اون جریان رسیده است به شیعه پژوهی. یعنی یک روز استشراق و خاورشناسی بود، یک روز اسلام شناسی بود، امروز این جریان به شیعه شناسی هم ورود کرده و به دنبال معرفی تشیع در همون قالب‌ها و نمایه‌هایی است که او دوست می‌داره. من ابتدا می‌خوام تو این جلسه یک تصویری از سابقه تاریخی این شیعه پژوهی و شیعه شناسی در دنیای بیرون تشیع، حالا به خصوص تأکیدم بر روی غربه، تأکید کنم و بعد برسم به این که وضعیت امروز این جریان شیعه پژوهی کجاست و هم ظرفیت ها و فرصت هاش چیست برای ما به عنوان حوزه علمیه، فضلا و محققان، و هم مخاطرات و نقطه های چالشش کجاست و کجاست که اگر ما غفلت کنیم و از فضای بیرون بی اطلاع باشیم، همون داستانی می شود که امیر مومنان علیه السلام فرمودن که ما قضی قوم فی اقردارهم الا وقد زل، هیچ کس در خانه نماند و در خانه نجنگید الا اینکه ذلیل و خوار شد. میدان مطالعات شیعه شناسی در خارج مرزهای تشیع بگونه است که اگر ما سراغ اونها نریم، ما نشناسیم، ما خودمون آماده نکنیم، یه نسلی رو برای این کار تربیت نکنیم، تحقیقات و درس‌ها و بحث‌هامون رو به این سمت بخشش رو لااقل جهت ندیم، نشستیم در خانه تشیع، روزی خواهد آمد که دشمن در خونه و تک تک اتاق‌های ما رو خواهد زد. یعنی نمونه شو عرض می‌کنم و بعد در اون زمان ما کاملا بی‌دفاعیم، یعنی نمی‌شناسیم این دشمن کیست، مبانیش کیست، از کجا آمده، چهره‌ای که علانه برای خودش ساختمان کجاست، بعد ما هستیم و یک فاجعه بزرگ. و اون فاجعه این است که خواهم گفت شیعه رو باید از دریچه نگاه غربی بشناسیم. این مسیر به جایی خواهد رسید، به نقطه‌ای کشیده می شود که شیعه، حتی شیعیان خود ما در مرزهای درون تشیع و برای شناخت خودشون نیازمند به آثار دیگرانند. این نتیجه بحث منی که میخوام نشون بدم. نمونش کجاست؟ نمونش ایران شناسی است که امروز ما با بلای بزرگ ایران شناسی غربی مواجهیم. میدونیم دوستان ایران باستان، ایران قبل از اسلام، تقریبا همه آثار تحقیقاتیش مال غربی است. از محققان ما هم اون چیزی که در باب ایران گفتن معمولا برگرفته از کارهایی که غربی ها کردن. یعنی چون ما چون درگیر نیستیم در حوزه ها با ایران قبل از اسلام، این برای ما شاید خیلی محسوس نباشه، ولی امروز ایران قبل از ایران باستان به اصطلاح چهره ای که در دنیا داره از غربیان، محققان غربی است، مستشارانی است که آمدن اینجا کار کردن، محققانی که آمدن کارهای باستان شناسی، نسخه شناسی، خط شناسی کردن، کتاب نوشتن، صدها کتاب و مقاله نوشتن. تمام محققان 100 سال اخیر ما هم هر چه در باب ایران باستان گفتند اخذ و اقتباس از آثار غربیان. حال در یه فرصتی شد، چون ما درگیر این بحث باستانگرایی هستیم، من یه توضیح میدم. اساتیدی هستن که اونا میتونن بیان کاملا بررسی کنن، چون یزد هم ما یکی از پایگاه‌های مهم این بحث شبهات حوزه باستانگرایی و بحث‌های پانیرانیزم هستیم، بد نیست یک کنفرانسی تو این زمینه در حوزه گذاشته بشه. الان مشکل باستانگرایی و تفکر پانیرانیزمی که داره ریشه های فکر اسلامی و شیعی رو میزنه، ریشهش تحقیقات غربی ها در باب ایرانه. برای ما یک هخامنشیان ساختن، یک ساسانیانی ساختن، از کوروش چهره‌ای در واقع ساختن که با واقعیت تاریخی اسناد بسیار بسیار فاصله داره. این اتفاق خواهم گفت در حوزه تشیع در حال رخ دادن. اگر مسیر امروز در حوزه شیعه پژوهی غربی و در بیرون مرزهای تشیع اتفاق بیفته و اگر جهان تشیع با همین شیوه به میراث خودش برخورد کنه، دور نیست زمانی برسد که حدیث ما، تفسیر ما، کلام ما، میراث ما از دریچه مطالعات غربیان باید بازخوانی بشه. یعنی محققان ما هم برای شناخت میراث خودمون باید مراجعه کنن به تحقیقات اونها. این اتفاق در حال رخ دادن. آمار اطلاعات رو خواهم داد و بعد خواهم گفت که این چه مصیبتی رو ممکنه در آینده نه چندان دور برای ما ایجاد. برای که این مطلب روشن بشه، من یک سیر تاریخی خیلی مختصر میخوام از جریان شیعه شناسی در غرب بگم، بعد بگم امروز غربیان در باب تشیع دارن چه میکنن و این روند به کجا میانجامه، به کجا رسیده، تو آستانه چه شرایطیم و این روند در آینده چه خواهد شد. ببینید، همونطور که من اشاره کردم، جریان خاورشناسی یا اسلام شناسی غربی برمیگرده به حدود قرن‌های 15 و 16. یعنی غربیان از تقریبا سال‌های 1400 1500 بعد از جنگ‌های صلیبی و رو شدن این مواجهه اسلام و مسیحیت، مطالعات اسلام شناسی رو شروع کردن. داستانی داره. نکته مهم این است که تا ظهور انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب، تقریبا در حوزه شیعه پژوهی در دنیا، وقتی میگیم غرب یعنی در دنیا، چون به هر حال مراکز علمی آموزشی بوق‌ها همیشه مان ایناست دیگه، یعنی در دنیای علمی و آکادمی بیرون جهان حوزه‌های ما، بیرون جهان تشیع، تقریبا کارهای مطالعاتی حوزه شیعه پژوهی نزدیک به صفر بود. من برای که این مدعای خودم رو اثبات کنم، سه تا شاهد میارم از سه محقق برجسته این عرصه شیعه پژوهی. حالا یک مثال بزنم. ادوارد بران دوستان میدارن یک کتابی داره تحت اونا تاریخ ادبیات ایران، مثالی از همین نمونه ایست که عرض کردن. ایشون در باب تاریخ ادبیات ایران اولین اثر علمی رو در حوزه ادبیات فارسی ایشون نوشته. ایشون متوفای 1926ه، یعنی اوائل قرن بیستم فوت کرد. ایشون در این کتاب خب داستانی داره، این تاریخ ادبیات که منوش این متعریه دیگرانم قسمت هایی از این نقل میکنن، اون تعریفی که از بهائیت میکنه به عنوان نهضت اصلاحی اونا رو کار نداره. یه جمله ادوارد بران در این کتاب داره خیلی جالبه، این خب مانه تقریبا 100 سال قبل. ایشون در این کتاب میگه ما هیچ، از این عبارتش، ما هنوز هیچ اثر جامع و معتبری به زبانهای غربی در مورد شیعه نداریم. میگه ما حتی میخوام وقتی شیعه رو بشناسم به هیچ کدوم از زبانهای غربی حتی یک کتاب که شیعه رو درست معرفی کنه نداریم. ما الان مراجعه میکنیم، راست میگه، یعنی در اون تاریخ تقریبا هیچ اثری نه به زبان انگلیسی، اسپانیولی، ارشاد فرانسوی، آلمانی در باب تشیع وجود نداره. عبارت دیگر رو عرض کنم، آقای دکتر فلاطوری که حتما عزیزان میدانن، برای دکتر عبدالجواد فلاطوری از کسانی بود که در واقع درس خوانده حوزه علمیه بود، مجتهد بود، اجازه اجتهاد داشت، از بزرگان مشهد. ایشون آمد در دانشگاه فلسفه غرب خورد، فلسفه اسلامی خوند، رفت در آلمان با همین نیت که من برم در آلمان یک پایگاهی رو ایجاد کنم برای معرفی تشیع، یعنی یک پرورش یافته حوزه علمیه بود. رفت در اونجا، داستانی داره، مرکزی رو ایجاد کرد در بن که من رفتم اونجا رو دیدم. البته ما که رسیدیم دیگه با آوارش رسیدیم بعد از فوت ایشون. خودشون رفت در بن یک مرکزی رو ایجاد کرد، شیعه شناسی کارهایی کرد، آثاری رو هم ایجاد کرد، یه تعداد شاگردان رو پرورش داد. حالا من عرض میکنم که همه اینا بعد از انقلاب، 3-4 تا پروژه معرفی تشیع و بعد از انقلاب در غرب همه خاموش شد، که یکیش کارهای ایشون بود که من اتفاقا در هامبورگ هم گرفتم. تمام میراث ایشون از دانشگاه بن بردن توی هامبورگ، او اتاق رو من دیدم، خدا شاهد اگه کسی نبود گریه میکرد که تمام اینها رو مثل اسباب کشی کرده بودن توی اتاق، کتابها، آثار، تمام اینا ریختن توی اتاق. من به اون مسئول این کار در دانشگاه هامبورگ گفتم اینا چرا اینجوریه، گفت کسی نیستم بیاد نه تحویل بگیر. حالا این آقای دکتر عبدالجواد فلاطوری در یک نوشته‌ای که در باب تشیع داره معرفی کرده شیعه پژوهی غربی رو، یه عبارتی داره، یه عبارت خیلی عبرت انگیزه. این تقریبا یه عبارت حدودا در آستانه انقلاب اسلامی ایشون رو فرموده. ایشون میگه از سال 1943 ما یه مجله داریم در غرب به نام ابستراکتا اسلامیکا، این خیلی منبع مهمیه، تمام آثاری که در باب اسلام به همه زبانهای غربی نوشته میشه در این کتاب خلاصش میاد، حتی عربیش هم میاد، خیلی وقت کتاب عربی هست، ولی کتاب های غربی همه به همه زبان ها این ابستراکتش میاد، یعنی خلاصش اونجا میاد. ایشون میگه من این مجله رو، یه مجله که حدود 100 سال سابقه داره، یعنی تمام اطلاعات کتاب ها و آثار اسلام شناسی رو در غرب معرفی میکنه، میگه من از سال 1943 این مجله رو از سال 1943 نگاه کردم تا این زمان، دیدم از هر 100 کتابی که در باب اسلام نوشته شده تنها 2 تاش در باب شیعه است، اون 2 تا هم مال اسماعیلی است، حالا یه تعبیر غالبا در مورد اسلام اسماعیلی است، مال امامیه. یعنی به یک زبانیه ایشون میگه از سال 1943 تا حدود مثلا سالهای 1970 قبل از انقلاب اسلامی تقریبا هیچ اثر جدی وجود نداره. یه شاهد سوم بگم. آقای هانس مولر که از شیعه پژوهان یا اسلام شناسان امروز آلمانی غربی است، شاید حالا فوت کردن، ایشون یه عبارتی داره در یک مقاله که در رابطه شیعه پژوهی در غرب می نویسه، میگه من بررسی کردم تا انقلاب اسلامی هیچ اثری که مستقلن بر اساس منابع شیعی نگاشته شده باشه و به یکی از زبانهای دنیا معرفی شده باشه وجود نداشته. تصدیق میکنی تا انقلاب اسلامی. میگه آنچه که تا انقلاب اسلامی نگاشته شده همه وجهه سنی اسلام رو داره معرفی میکنه. بعد یه جای دیگری در همین مقاله ایشون میگه یک سری آثار نوشته شده در باب شیعه که تقریبا نزدیک به تشیع یا وجهه سنی نیست، اما اینا هم زائده های فکر غربی کاملا توش آشکار تعبیر شده. میگه پر از زائده های فکر غربی است. ایشون هم به ما میگه شیعه تا دوره انقلاب اسلامی هیچ میراثی که خودش رو به دیگران معرفی کنه نبود. این وضعیت ما بوده تا انقلاب اسلامی، حالا با یک کمی ممکنه کم وضعیت.
آقای دکتر نصرم تو مقدمه شیعه در اسلام الان
مفصل، من چون رو فرض گرفتم دوستان دیدن اون مقدمه آقای نصر که مفصل، آقای نصر دو تا مقدمه، دوستان مراجعه فرمان، آقای نصر یه مقدمه دارن بر ترجمه فارسی شیعه در اسلام، یه مقدمه دارن بر متن انگلیسی این کتاب، و این دو تا مقدمه هم یکی نیست. یعنی یه سری نکات هست در مقدمه متن انگلیسی شیعه در اسلام که تو این مقدمه فارسی هم نیست دیگه. حالا درد دلهای آقای نصر میخوام آقای نصر رو بعد معرفی کنم. این دیگه روشنه در مقدمه شیعه در اسلام که اصلا به همین لسان همینه دیگه که شیعه معرفی نشده، ما میراث درستی برای معرفی تشیع نداریم و اون آسیب شناسی که حالا من بهش خواهم. انقلاب اسلامی در دنیا پیروز میشه، انقلابی بر پایه مبانی فکر و ایدئولوژی تشیع. اولین چیزی که پرسش میشه در باب انقلاب اسلامی دیگه عزیزان میدانن این است که هسته فکری این انقلاب چیه؟ اصلا مفهوم شیعه و تشیع در دنیا به صورت رسمی و آکادمیک از زمانی منتشر میشود که نهضت ایران پیروز میشه. این پرسش که اساساً این انقلاب اونم به این وجه بدون هیچ گونه سابقه خیلی روشن، این اتفاق از کجاست؟ به تعبیر اونها، به تعبیری که بعضی از ارشواتی بزرگان از محققان غربی، متفکران غربی، نهای میشل فوکو میگه، میگه تنها انقلاب دوره پست مدرن. یعنی تصور بر این بود که دیگه عصر مدرن تمام شده، دیگه انقلابی رخ نخواهد داد، پایان عصر انقلاب ها. خب یه حرکتی در ایران اتفاق افتاد، اونم با اون سطح، با اون حجم، مفهوم شیعه توی دنیا مطرح شد. برای سه گروه یا چهار گروه این مفهوم شیعه پرسش ایجاد کرد. یک، برای مردم عادی، مردمی که اینجا و اونجا یه واژه شیعه تشیع رو میشنیدن، ولی خود این واژه شیعه هم چگونه منتقل شد به نظر داستانی داره جالب. گروه دوم، جریان‌های علمی، مؤسسات اسلام شناسی، خاورشناسی، جامعه شناسان، کسایی که در باب انقلاب‌ها کار می‌کردن تو دنیا، نظریه پردازی‌های جامعه شناسی و سیاسی می‌کردن، اینا هم موضوع انقلاب اسلامی که مطرح کردن رسیدن مسئله تشیع، پرسش این که شیعه چیست. گروه چهارم، سیاستمداران. گروه سوم سیاستمداران، کسانی که ابزار قدرت رو در دنیا به دست داشتن، الان یه قدرت جدید آمده در خاورمیانه ظهور پیدا کرده، توی منطقه خیلی حساس نفتی و موقعیت سوق الجیشی ژئوپلیتیک سیاسی، حالا باید با این قدرت چیکار کرد؟ اینا هم با مفهوم شیعه درگیر شدن. چهارم، راهبرد سازهای دنیا، یعنی کسانی که می نشستن نقشه های بزرگ یا بلند مدت برای دنیا می ریختن. مثل چی؟ مثل فرض کنید شورای روابط خارجه آمریکا به عنوان مغز اصلی راهبرد سازی در دنیا و مراکز بزرگ. اینا که من دارم عرض میکنم آمار و اطلاعات و ارقامش همش هست، من دارم به سرعت میگذرم، میخوام برسم به اون نقطه اصلی بحثم که شورای روابط امور خارجه آمریکا که یه سابقه 70 ساله داره، در باب این شورای روابط 3 تا کتاب نوشته به زبان فارسی ترجمه شده، من دوست میدارم یکیش حداقل دوستان ببینن، ببینن منطق اداره دنیا از دیدگاه دنیای غرب چیه، از اینا چه میکنن که مینشینن اینجا جوان توی خانواده ما رو تحت تاثیر قرار میدن. اینا راهبردهای 20 ساله 30 ساله و با برنامه. خب گروه چهارم راهبردسازای دنیا بودن، اینایی که برای دنیا یه نقشه‌های دیگری ریخته بودن، الان یه مزاحم پیدا کرده بودن، میخواستن این مزاحم رو تو تحلیل های راهبردی و استراتژیک خودشون تعریف کنن. با ایچ کار باید کرد؟ اینا برستن مفهومی به نام مفهوم شیعه، ایران، جمهوری اسلامی، تشیع. این تشیع چیست که این حرکت رو داره ایجاد میکنه؟ پیرو این حساسیت، حالا اینا هر کدوم داستان داره ها، این که من عرض میکنم شما آمار مجموعه هایی در غرب، کلیساهایی که در دهه 60 ایران در غرب اینا آمدن کلاس ها و کنفرانس های شیعه شناسی گذاشتن، کلیسا، کلیساهای محلی توی آلمان، تو فرانسه، توی ارشد اسپانیا، اینا هم باز اطلاعاتش هست. اینا خب به هر حال مواجه میشدن دیگه، این مردم تودای اجتماعی هر روز از تلویزیون میدیدن که یه اتفاقی شیعه میامدن، میفرستن از کشیشا، کشیشای محلی، اینا کلاس میذاشتن، کنفرانس میذاشتن، آقا امروز یکی کس دعوت کنیم بیاد در باب شیعه صحبت کنه. ولی همینجا تو فرانتز عرض کنم که اون نتیجه که میخوام بگیرم، آمار و اطلاعات نشون میده این آمار مال اول انقلاب نیست، فقط در آمریکا اول انقلاب، در کانادا، در بعضی از کشورهای اروپایی که اطلاعات چنان موجوده، بسیاری از این کلاس‌های توسط کلیساها، مراکز آموزشی و انجیو ها در گذاشته می شد. کسایی که می دن درس دادن کیا بود؟ یک کسی بود که یا شیعه اصلا نبود، یا اگر شیعه بود یه شیعه آمیان آمی. یعنی آمار داریم در آمریکا مثلا 3 نفر در این ایالت که شیعه رو معرفی می کردن، 2 تاش معتاده، یعنی یه سنی یه شیعه معتاده، یکش هم مسیحیه که از شیعه اطلاع داره، بیشتر کارگردان اینا هست. آمار دیگر عرض کنم، تا همین امروز، حالا خواهم گفت، کرسی های شیعه شناسی در دنیا بسیاریش توسط باهایان اداره میشه. آقای دکتر
اجازه، ببینید این واقعا به خاطر نداشتن نیروی ماست در اونجا یا غرض ورزی،
عرض میکنم هر دو، گفت هر سوانه هر دو و عوامل دیگه،
ما اون طرفش هم داریم، یعنی واقعا حالا گرچه عناصر بریده از جمهوری اسلامی و معاند هستن، ولی بالاخره یه مطالعاتی دارن، اونا میرن کنفرانس
هستن هستن باید. حال من عرض میکنم مثلا دنیا دنیای فرصته باید. ما چه من همه نتیجه که میخوام بگیرم این است که این فرصت رو ما چقدر داریم استفاده میکنیم، حوزه های علمیه ما چقدر آمادن این فضاهای خلأ رو پر کنن. یه زمانی بود دست ما کوتاه بود، کسی نداشتیم، این اتفاق افتاد. امروز در دنیا ما بعد از 40 سال چقدر این نیاز به این خلأ رو پر کردیم؟ او سوال نهایی است که باید بهش پاسخ بدیم، و سوال عمیق‌تر و دقیق‌تر این است که اگه بخوایم پاسخ بدیم چه باید بکنیم؟ راه چیست؟ آیا این مسیری که ما در حوزه علمیه، در نظام آموزشی، تربیتی، پژوهشمون داریم به این نتیجه می انجامد یا نه؟ من اولی تصویر میخوام عرض کنم. پیروزی انقلاب اسلامی، نیاز به شناخت تشیع در دنیا سبب شد که مراکز علمی بسیاری به سمت مطالعات شیعی حرکت کنم. البته مطالعات شیعی تقریبا میشه گفت از 7-8 سال قبل از پیروزی انقلاب آغاز شده بود، بنابر بعضی از تحلیل ها عمدتا از بعد از جریان در واقع شکست مصر از اسرائیل و اتفاقاتی که در فلسطین و لبنان و اینها اتفاق افتاد، بعضی ها میگن ریشش اونجاست، من این رو چون اطلاع ندارم نمیدونم، ولی میدانیم که مراکز شیعه پژوهی در دنیا از حدود 7-8 سال قبل از انقلاب آهسته آهسته در کنار اسلام شناسی شروع شد، اما اوجش از پس از انقلاب اسلامی است. اجمالش عرض کنم امروز دست کم 30 مرکز مهم آموزشی و پژوهشی از شمال آمریکا تا اروپا و تا ژاپن مشغول کار مطالعاتی متمرکز بر روی شیعه هستند. یک نمونه از آثاری که تولید کردن، مقالاتی که تولید کردن، اخیراً راتلش 5 سال قبل 6 سال قبل شاید هم بیشتر منتشر کرد در 3 جلد یا 4 جلد تحت عنوان شیعیزم. حالا این رو ما در پژوهشگاه قرآن حدیث گزینش کردیم، مقالات برترش رو ترجمه کردیم به همراه با نقد در 2 جلد انشالله در تا 1 ماه دیگه منتشر میشه. این رو عزیزان ببینن نمونه این کار رو. این نمونه تصوراتی است که غربیان در حوزه تشیع داشتن، البته تا قبل از تحولات 10-15 سال اخیر که خواهم گفت که اصلا این قضیه وارد یک فاز کاملا جدید شد. جریان شیعه پژوهی در غرب رو اگر من بخوام دستبندی کنم، دوربندی تاریخی کنم که دیگرانم گفتن، محققانیم در این باب گفتن، ما 4 دوره در تاریخ شیعه پژوهی دنیای بیرون باش مواجهیم. دوره اول که گفتن دوره سفرنامه هاست، تقریبا در قرن 18 اوایل قرن 19 تشیع در نوشتجات غربیان فقط در قالب سفرنامه ها ظهور پیدا کرده. مثلا سفرنامه شاردن، تابرنیه، حتما عزیزان خوندن، اینا معروفترین سیاحتگران غربی هستن که آمدن ایران، عراق، حوزه های علمیه رو دیدن، گزارشی دادن از وضعیت تشیع. یه دوره است، جنبه علمی نداره، اعتبارات خیلی زیادی هم نداره، فقط یه تصویر کاملا شخصی است از دنیای تشیع. مرحله دوم در حوزه شیعه پژوهی غربی از زمانی آغاز میشه که پاره ای از غربیان، البته غیر متخصص و غالبا عناصر دیپلماتیک و سیاسی، وقتی وارد ایران شدن، عراق شدن، یا سفیرن یا رایزن هستن، اینا شروع میکنن به مطالعات شیعه پژوهی کردن، به یه سری آثار رو در این زمینه تولید میکنن. من به 2 شخصیت اشاره کنم که آثارشون هم به زمان، یعنی اثر اصلیشون به زمان فارسی منتشر شده. یکی آقای ویلهاوزنه، کتابی دارد به نام شیعه و خوارج که ترجمه شده، یه نمونه یه کار علمی مثلا این مرحله دومه که تشیع رو معرفی میکنه برای که آدم مزه کنه که اینا اصلا شیعه رو چگونه میبینن، تحلیل میکنن تحولات شیعه رو، ماهیت شیعه رو چگونه میبینن، که دقیقا در این دوره تاریخی منابع سنی است، تصویری که دارن یه غربی است که از کاملا منابع مخالفان شیعه گرفته شده، حالا سعی میکنه با زبان علمی و تحقیقاتی هم این رو ارائه کنه. نفر دوم آقای دونالدسون هست که قبلا از کتابش که در باب شیعه از اصل کتاب شیعه، حالا با یک توضیح با یک عنوان دوم، قبلا یه خلاصه مغلوطی ازش منتشر شده بود، اخیرا پژوهشگاه خود ما، پژوهشگاه علوم فرهنگی اسلامی، این کتاب رو ترجمه کرده، ترجمه خوبی کرده از متن اصلی، اینم منتشر شد. این 2 کتاب که نمونه 2 کتاب علمی دوره دومن، یعنی زمانی که غربی ها آمدن و خواستن شیعه رو بشناسن و معرفی کنن، اینو من میام بخونیم برای که بدونیم ویترین تشیع در دنیا با این ادبیات داره معرفی میشه. آثار ما حوزویان، بهترین آثار فقهی، کلامی، فلسفی ما اصلا در بیرون مرزهای تشیع هیچ ورودی نخواهم گفت. یعنی بحثایی که ما مطرح میکنیم برای خوراک جامعه شیعه است، اما در بیرون اصلا بیرون از این میراث ما اطلاعی نداره. مرحله سوم زمانی است که شخصیت‌های آکادمیک، عرض کردم این تقریبا از حدود آغاز پیروزی انقلاب شروع میشه، از 7-8 سال قبل جوانه‌های این زده میشه، کم کمی ادبیات تولید میشه، ما وارد مرحله سوم میشیم. دوباره این شخصیت‌های بسیاری هستن، من دو شخصیت رو باز معرفی میکنم که باز آثارشون به زبان فارسی است و باید دید. یکی این خانم مونتگومری وات هست، یه اسلامشناس بزرگ و معروف هست، دو سه تا کار در زمینه تشیع انجام داده که یکی از اونها ترجمه شده، یکی دیگه هم حالا مقالش هست و امثال این. و شخصیت دوم یا آقای آلفرد مادلونگ که این تقریبا امروز دیگه تقریبا شاگرداش بسیاری از مراکز شیعه پژوهی آمریکا و کانادا و انگلستان و اروپا رو تسخیر کردن. ویژگی دوره سوم این است که تشیع برخلاف دوره دوم که کاملا نگاه ها به ظاهر شخصیه، تصویرهای یک ممکنه مثلا رایزن فرهنگی، یک سفیر سیاسی است، یک کسی است که از حاشیه داره وارد حوزه شیعه شناسی میشه، در دوره سوم و مقطع سوم دیگه کار کاملا شکل روشمند، علمی و دانشگاهی پیدا میکنه. یعنی نویسندگان جزء شخصیت‌های برجسته علمی دانشگاه هستند، کرسی‌های تدریس شیعه شناسی در دنیا تشکیل میشه، آدم‌های مختلفی میان به عنوان شاگردان، دستیاران اینا، یه حرکت منظم شیعه پژوهی شروع میشه. تقریبا در این دوره تاریخ عرض کردم حدود 30 مرکز مطالعات شیعه پژوهی که به صورت متمرکز اونا که حاشیه هستن کار میکنن فراوانن، آمارش هم هست. ما انشاءالله دو تا اثر رو منتشر خواهیم کرد عنقریب، یکی تحت عنوان شیعه پژوهی، حالا اسمشیم اسلام شناسی به یه دلائل در فلسطین اشغالی در اسرائیل. دو تا مرکز مهم شیعه شناسی در اسرائیل هست، یکی در اورشلیم و یکی در حیفا. دسترسی از طریق اینترنت به صورت عادی خیلی ساده نیست، اما اطلاعاتش در جای دیگه هست، اگه خواستم مراجعه کنید، چون بحث امنیتیه با حواسمون باشه، ولی اطلاعاتش اینجا اونجا هست. ما هم در یک کتابی رو گزارش کردیم کامل که این دو مرکز اسرائیلی در باب شیعه پژوهی دارن چیکار میکنن.
اطلاعاتشون بیرون نمیدن این اطلاعاتشون؟
نه، اطلاعات میدن. ما چون امنیتیه، ما دسترسی به سرورهای اسرائیلی برای ما ممنوعه، چون جاسوسی توی این ارتباط ایران اسرائیل زیاد اتفاق میفته، حتما با تحت مراقبت باشه که حساسیت امنیتی روش ایجاد نشه. از این باورس کنه نه، اونا اتفاقا خیلی چیزای جزئی ما رو هم میذارن روی سایت ها و منتشر میکنن. این دو مرکز اسرائیلی در حوزه شیعه پژوهی و شیعه شناسی، کسی فقط رد اینا رو بگیره که از حدود 40 سال قبل، 50 سال قبل که اینا ایجاد شده تا امروز رشد اینها چگونه به صورت مویرگی و حالا عرض میکنم هر چه جلو رفتن دقیق تر و جزئی تره. یه شخصیتی من معرفی کنم از این محققان دانشگاه اورشلیم به نام آقای ایتان کولبرگ، یه سرچ کوچیک بکنن اطلاعاتش هست، مقاله جنجالیش که توی حوزه های ما هم قم آمد و نقد هایی برش نوشته شده و سمیناری تحت عنوان از امامیه تا اثناعشریه است ترجمه شده هست، یه تحلیلی داره دیگه که اصلا اثناعشریه یه مخلوق یک وضعیت دوران غیبت بود. حالا با او بحث. این آقای ایتان کولبرگ مجموعه عناوین مقالاتشو ببینید، در باب علم امام حدود 10 یا 12 تا مقاله یا مدخل داره. یکی از مدخلهای او، از مقالات او، اسمش ستون نور. این بررسی کرده روایات کتاب کافی و بصائر الدرجات رو، که در اون روایات گفته شده که علم امام مثل از طریق یک ستون نوری. یه مقالش فقط اینه، یکیش مقالش روح القدس، یکیش مقالش تحدیثه. ها، یعنی یه آقای اون بر دنیا نشسته، تمامش هم مستند به میراث داخل تشیعه، یعنی از روایت کافی و بصائر و محاصل پایین تر نمیاد. تحلیل میکنیم یا شیعه در باب علم امام، وجوه علم امام، یعنی بی تردید در این زمینه اگه اطلاعات آقای اتان کلبه که حال میگم اینا نسل قدیمی هست تا برسن به نسل چهارم، در باب تشیع رو شما ردیف کنید، مسلم 80% از فضلای ما این اطلاعات جزئی رو در باب تشیع ندارن. ایشون یه کتابی داره که ترجمه شده، آیه قرائی و آیه جعفریان ترجمه کردن تحت عنوان کتابخانه ابن طاووس، حتما در کتابخانه اینجا هست، کتابخانه ابن طاووس. ایشون کاری که کرده یه تحقیق جامعی انجام داده، نشون داده تو کتابخانه ابن طاووس چه کتابایی بوده. چون ما میدونیم ابن طاووس در بین علمای دوران میانمون یه کتابخانه بزرگ داشته که تقریبا بخش عمدهش از بین رفته. ایشون از طریق مطالعات جزئی در آثار بعدی نشون داده کتابخانه ابن طاووس حاوی چه آثاری بوده، یعنی به صورت جزئی وارد شده توی یه پشت صحنه های فکرشیه. این نسل سوم، حالا من به اینا هیچ کار ندارم، جریانی در حوزه شیعه پژوهی دوره معاصر اتفاق افتاده که باید بگیم از حدود 20 سال قبل شکل گرفته، که جریان ببینید، حالا الان نمیخوام میگم بی تردید خیلی مثلا کار که حالت استناد داره، یعنی شما کتابای یا مقالات آیه اتان کلبه یا مادلونگ یا خانم مونتگومری واد و و اینا رو بخونید، تقریبا نا برای هر 100 200 300شون یه پاورقی میزنن و از منابع اصلی هم آدرس میدن. از نظری که استناد میدن نیت اونا چیه، این حالا باید در پایان من بحث کنم که اصلا نیت شخصی دیگه مهم نیست، نیت سازمانی مهم، اونو ما باید رصد کنیم. یعنی بگیم این موج شیعه شناسی که در دنیا را افتاده که مال مراکز کاملا خاصه، از دانشگاه ییل و هاروارد گرفته پرینستون گرفته تا میاد توی دانشگاه آلمان و فرانسه مثل دانشگاه سوربن، اون چه ما باید سوال کنیم این نیست که این آقا انگیزش چی بوده. ممکن انگیزش این است که فقط پول بگیره اینجا پروفسور بشه. مهم این است که اونهایی که دارن پول میدن، سرمایه گذاری میکنن، حالا عرض خواهم کرد نمونش، اونهایی که دارن این سرمایه گذاری عظیم رو روی این جریان میکنن، اونا به دنبال چی هست؟ بی تردید اونها انگیزه های خالصانه و عرشب و صفای باطن ندارن. حتما یک جهت شناسایی شیعه برای اهداف دیگه است. حالا من یه نکته در پایان عرض خواهم کرد. ما تقریبا از حدود 20 سال قبل در حوزه شیعه پژوهی غربی شاهد یک جهش جدیدی با یک ادبیات تازه، با یک روش شناسی تازه، ورود محققان جوان البته زیر نظر همین نسل قبل به درون میراث جزئی شیعه است. یعنی بعضی از میراث های شیعه که در اونجا داره مطالعه میشه، اگر شما از بین 100 فاضل و حوزوی بگید بعضیش اسمش هم تا حالا نشنید، یعنی یه دونه نسخه خطیش ممکن تو ایران نباشه، او از تمام نسخه های خطی کتابخونه‌های دنیا او رو استخراج کرده، تصحیح میکنه، خانش میکنه به قول خودش، روش مقاله می‌نویسه، منتشر میکنه. و اگه دوستان خواستن من بعضی از سایت ها رو از حال انگلیسیه بهشون ارجاع میدم، ببینید روزانه چند تا از این مقالات رو فقط توی اون مثل سایت آکادمیا میگذاره، کارهای دیگه خیلی خیلی جزئی. مثلا در باب کتاب سلیم ابن قیس شاید در زبان فارسی و عربی مجموع کار مطالعات علمی که صورت گرفته به اندازه یه نصف کتاب نیست. کلتی یکیش مقاله خود من هست که حدود 20 خورده سال قبل چاپ شده. یعنی مجموع کارهایی در باب سلیم ابن قیس، کتاب سلیم ابن قیس و شخصیت سلیم نوشته شده واقعا از نظر علمی به اندازه یک کتاب نیست همش جمع بکنه. الان در غرب 2 کتاب در باب سلیم ابن قیس نوشته شده و 1 پژوهش بزرگ دیگه در حال انجام. در باب میراث حدیثی شیعه کتابی دانشگاه لوون در 4 سال قبل 5 سال قبل منتشر کرد در باب کتاب محاسن و شخصیت احمد ابن محمد ابن خالد برقی، حدود 450-500 صفحه به زبان انگلیسی است. ما باید بیام توی حوزه علمیه بگیم اصلا کتاب محاسن رو چند تا طلبه برداشته صفحه اولش رو نگاه کرده؟ اصلا میپرسیم یا کتاب محاسن چند تا فصل داره؟ چند تاش نمیگه ما اصلا مضمونش چیه؟ در زمینه کتاب بصائر الدرجات عرض شود که 1 شخصیت در دانشگاه سوربن، آقای دکتر امیر معزی و شاگردانش، کتاب بصائر الدرجات، مقالاتی که در باب این کتاب نوشتن و پایان نامه هایی که هنوز در امتداد این کتاب داره نوشته میشه رو عزیزانمون فقط 1 نگاه بهش بکن. کتاب بصائر الدرجاتی که فکر نمی کنن فضلای ما خیلی بشناسن و باشه ارتباط پیدا کنن. میخوام نمونه بگم، بعد بخوام بگم اون مخاطره که داره اتفاق میفته و ورق توی حوزه شیعه پژوهی یک زمان برخواهد گشت، او اتفاق کجاست؟
ببخشید یکی دو نمونه از کاری که میکنن رو میشه مطرح بکنید؟
عرض کردم
مثلا بصائر الدرجات که میگید این همه پایان نامه هنوزم دارن، چه موضوع چه کار؟
خب من بخوام باید وارد جزئیات بشم. در باب بصائر الدرجات آقای دکتر امیر معزی نشان داده است، برای که حالا یک در واقع این کتابش هم عرض شود که ترجمه شد، اون رو حتما دوستان بخونن، که پایان نامه دکتری ایشون بود. البته بعدش شاید 7-8 تا مقاله خود ایشون و دیگران نوشتن. عرض شود که
ایرانی هم هست؟
بله بله، اصلش ایرانی است ولی پروفسور دانشگاه سوربن، ایشون سالهای سال اونجاست. حالا من میگم چی کار کرده، بعد بید در جهت گیری کی؟ من اجمالش عرض کنم. آقای دکتر امیر معزی با استناد به کتاب بصائر و مقایسه بصائر با حتی کتاب های مانند کافی نشون داده است که تشیع اصیل و حقیقی اندیشه قلوب بوده. جوهره اصلی تشیع، تشیع قالیانه و باطنگرایانه بوده و هرچه که بعدها در میراث شیعه و حتی در کتب احادیثی شیعه به عنوان عقلگرایی یا ظاهرگرایی اینها آمده، این همه عارضه های بعدی است. ایشون از پایگاه کتاب بصائر حتی کافی کلینی رو نقد میکنه. اینکه مرحوم کلینی با کتاب العقل و الجهل شروع میکنه، اینا تحت تأثیرات معتزلیه، تحت تأثیرات بیرونیه، ولا تشیع حقیقی تشیع قالیه و دفاع میکنه. یعنی یک نوع شیخیگری رو به یک معنا ایشون به شیعه نسبت میده تو این کتاب و تو مقالاتش، و اینو تقریبا توی دنیای غرب جا میاندازن. حالا این ریشش برمیگرده با آقای هانری کورمن، ایشون از شاگردان هانری کورمن بود، اون نهضت شیعه شناسی باطنی که آقای کورمن را انداخت، آقای سید حسین نصر معاونت کرد، اینا پروژه رو تعریف کردن قبل از انقلاب در ایران بعد در غرب. حالا داستانی دار، من میخوام فقط نمونه ذکر کنم که اون نجر بگیرم. یه نمونه دیگه برای شما عرض کنم. خب ما یکی از شخصیت‌های شیعه پژوه مهممون که الان هنوز سن جوان است و داره فعال، اینا حالا به هر حال نسلی هستند که باز یه مقداری الان دیگه دارن از دور خارج میشن، آقای رابرت گلیبه. بارها میشون ایران آمده، از دوستان ما هست. آقای رابرت گلیب کسی است که هم لیسانسش، هم کارشناسی ارشدش، هم دکتریش توی شیعه شناسی است. پایان نامه ایشون که ترجمه شد، حتما این رو عزیزان ببینن، پایان نامه در مورد اخباریگری است. ایشون رو 500 صفحه در مورد اخباریگری نوشته. بی تردید مهمترین کاری که در زمینه تاریخ اخباریگری معاصر این اثر دانشگاه ادیان منتشر کرده، دوستان ببینید. این آقای رابرت گریف هنوز داره کار میکنه، آثار اخباریان، محدثان، آمده در دوره معاصر مشغول مطالعات تطبیقی بین اخباریان و اصولیان ایناست، تو مبانی اصولیشون ورود کرده، آرای اصولیان رو داره تحقیق میکنه. بعد ببینید در دنیای غرب یه نفر نیستا، این نفر با 5 نفر شاگرد داره، اونها باش کار میکنن، مقاله می‌نویسن، پایان نامه می‌نویسن، اینا بزرگ میشن، خود اونا استادن. این شبکه تحقیقات چیه؟ ادامه پیدا میکنه. یه نمونه دیگه عرض کنم اینجا، خستتون نکنم، میخوام برسم به جمع‌بندی. من در 2 سال قبل در یک همایشی که در آلمان برلین بود که رایزنی ما ایجاد کرده بود، ولی خب دعوت خوبی کرده بود از محققان مختلف تحت عنوان هزارهای مدارس شیعی، افراد مختلف و جای مختلف مقاله داشتن. هدف این بود که این 1000 سال مدرسه های فکری شیعه در اونجا مرور بشه. من بعدم این مقاله داشتم. یکی از شخصیت های شیعه پژوه معاصر ما آقای آندره نیومن هست. بعد از دوستان ما هستم و مرتبطیم و ایران میاد و ایشون هم یک کتابی داره که حتما اون کتاب رو هم عزیزان بخونن، ترجمه دانشگاه ادیان دانشگاه ترجمه کرده. اونم مطالعه جالبی است، مقایسه میان بصائر و کلینی و صدوق. ایشون در اونجا به من گفت، اصلا مقالش این بود، بعد از اون مقاله با هم صحبت کردیم، بعد ایران آمد مهمان ما بود، مفصل اینو توضیح داد که چیکار دارن میکنن. ایشون به اتفاق 7-8 نفر محقق دارن روی شیخ صدوق کار، یعنی دیگه کار میکنن دیگه. جزئیات از یک کلمه، یک سطر توی گوشه یک کتابی در باب صدوق فروگذار نمیکنن. یعنی قرار است این تیم شیخ صدوق را با همه قص و سمین و بالا و پایین معرفی کنه.
حالا من اینا خودشون واقعا تسلط عربی دارن یا بازم از مثلا مترجمینی استفاده
اینا تسلطش از زبان عربی از ما بیشتر. آیا گیلی و آیا نیومن فارسی حرف میزنن؟ گاهی اوقات شما میگی بچه تهرونی هم
مسلمان که نجونم.
چی؟
مسلمان که نجونم.
نیازی ندارم مسلمان. کارشون دارم نگونه. نه نه کارشون دارم نگونه. ها ببینید یه گروه بشینن الان شما بگید در مورد شیخ صدوق، ما در زبان فارسیمون، بگید زبان فارسی زبان عربی، چند تا مقاله و کتاب در مورد شیخ صدوق داریم؟ کار علمی ها، نه رونویسی. من یه زمانی در مورد مرحوم صدوق، شما یه اندیشنامه کلامی شیخ صدوق منتشر شده زیر نظر من، آقای دکتر طالقانی کار کرده، این پژوهشگاه خود ما منتشر کرده، به مناسبت او گشتیم همه این نوشته های فارسی و عربی اینها. انصافا 80% کپیه، کپی برابر با اصل. یعنی توی این کتاب از اون مقدمه برداشته، از اون تراجم برداشته، از اون مقدمه و از ماده دزیده گذشته روی مقدمه و از اون بعد یه غلط تو 10 کتاب تکرار شده. یعنی یه تاریخ غلط رو یه نفر محقق اول از کتاب نجاشی بد برداشت کرده نوشته، 10 نفر دیگه هم همون غلط تکرار کرده. یکی مراجعه نکرده اون نجاشی رو یه بار نگاه کنه که اون نجاشی این نیست. ببینید وقتی قرار است شیخ صدوق با این عبا، یه مثال دیگه هم بزنم، در همین هزاره مدارس شیعی یه محقق جوانی بود کمتر از 40 سال داشت، مقالش در این همایش مکاتبات ائمه بود که پایان نامه دکتریش بود، چند تا مقاله داشت، داشت کار میکرد که اتفاقا در دانشگاه لوان هم دانشجوی دکتری بود، ولی دیگه هم دفاع میکرد، حالی شاید دفاع میکرد الان یه حفظه. مکاتبات یعنی چی؟ گفت من رفتم دارم برسه، تحقیق من اینه که بخشی از میراث شیعه از طریق مکاتبات بوده. مکاتبات هم یه شکل انواع داشته دیگه. من انواع مکاتباتی که بین اصحاب ائمه و ائمه رواج داشته اینا رو استخراج کردم، از کتب تراجم، از کتب رجال، تمام روایات شیعه رو، یعنی کافی رو از اول تا آخر خونده بود، بصائر خونده بود، محاصر خونده بود، همه کتبی که کتب اصیل شیعه هر جا مکاتبه ای بود استخراج کرده بود، انواعش رو در آورده بود، ویژگی‌هاش هم استخراج کرده بود. مثلا ایشون در آورده بود نمونه که میگه روش رایج این بوده که یه فردی که میخواسته بیاد خدمت امام، این دوستش مثلا کسی که سوال داشته، سوال رو مینوشته میده دست این، این وقتی میرفته خدمت امام پشت اون ورقه یا زیر اون ورقه جواب امام مینوشته میآورده، بعد این ویژگی های این نوشته رو استخراج کرده بود و چجوری اصالت این متن‌ها شناخته میشه، مکاتبات، تاریخش، یعنی همه کاریشون در اون مکاتبات با ائمه بوده، روش مکاتبه. حالا این من نمونه است، من میتونم همین الان 20 تا 30 تا نمونه از این موارد رو خدمتتون مثال بزنم. قطعا اطلاعات بنده نسبت به اون کاری که در این مراکز صورت میگیره، خیلی بخوام خودم رو تحویل بگیرم، 10%، 20%، چون یقینا بسیار از مطالعات داره انجام که ما اصلا به اطلاعش دسترسی نداریم. میدونیم دوستانمون میان خبر میدن، میگن رفتیم فلان جا این گروه رو دیدیم، این آقا رو دیدیم، فلان دانشجو داشت کار میکرد. ویژگی دوره جدید چیه؟ 3 ویژگی در این مطالعات جدید وجود داره. 1، کاملا مبتنی بر میراث شیعه است. ما تا نسل سوم هنوز شما میبینید روح آثار سنی بر مطالعات شیعه پژوهی حاکم. درسته منابع شیعه هم مراجعه میکنن، ولی تم اصلی مثلا آیه کارای آیه مادلونگ رو عزیزان ببینن، باز تم اصلی تاریخ اهل سنت، تراجم اهل سنت، دستمایه های شیعه هم حتما توش هست. اما در مطالعات جدید مستقیم سراغ میراث شیعه میرن، درون متن رو میکاون و جزئیات رو استخراج میکنن. ای من یه جلسه ای بود فرصت شد عرض میکنم مخاطرات این کار چقدر. الان در بین فضلای داخل حوزه ما، اونهایی که مبانی فکریشون قوی نیست، گاهی اوقات به بعضی از این خللها که خللهای ظاهریست برخورد میکنن، گاهی اوقات تو عمق مبانی فکریشون دچار مشکل میشن. شما بینید یه غربی با این نیت که داره شیعه رو میخواد آسیب شناسی کنه، دیگه برای او تطوی این کار رو در آوردن تازه امتیازه، اصلا حوار میزنه، مقاله میزنه، امتیاز میگیره، هیچ کاری که نباشه این مقاله و امتیاز و پست علمیشه. اینها دارن ریز به ریز میراث، 1، مبتنی بر میراث تشیع، 2، استفاده از محققان شیعی و آشنای به فرهنگ شیعه است. من حدس میزنم که الان 60-70% از محققان حوزه شیعه پژوهی نسل جوان، اینها بورسیایی هستن که از کشورهای شیعی و از داخل شیعه میگیرن، شیعیان ایران، پاکستان، هند، عراق، لبنان، اینا هستن دارن تحقیقات میکنن.
اینا خودش متوجه نمیشن بچه هدفی دارن میرن اونجا؟
اونا باید بهشون مهم نیست. شما طلبه ها، ما الان 7-8-10 تا از طلبه های خوب حوزه علمیه قم تو این کشورها دارن کار تحقیقاتی میکنن، بورسیه میکنن، این میخواد دکتراشو بگیره، بهش بورسیه میدن، در فلان دانشگاه بورسیه میدن، تحقیقاتش هم تحقیق کاملا علمیه، ازش هم پول میدن، امکانات میدن، موقعیت میدن. شما یه دانشجو میره اونجا، هم امکانات هم یه اعتبار، بلدن چی کار کنن. و بعدم اونجا که میرن مانعش هم نمیشن، نمیگن آ شما مثلا اینجوری بنویس یا اونجوری ننویس، میگن همون چیزی که هست. البته سوالاتشون دقیق جهت داره، سوال پژوهش در اونجا کاملا جهت دار و ناظر به یک مقاصد خاصی است، ولی خب شما محققی هستی داری کار میکنه دیگه. و این رو به رشته، یعنی همین الان به شما عرض کنم در این فضای تحریم، فضاهای مرزهای بسته، شما یک محقق شیعه پژوه خوب تو حوزه و دانشگاه من نشون بدید که یه رزومه خوب داشته باشه، اونا تشخیص بدن که این میتونه کار تحقیقات شیعه شناسی بکنه، تو همین شرایط بهش اپلای میدن، بورسیه میدن، اونجا با امکانات جذبش میکنن و ازش استفاده میکنن. همین الان داره اتفاق میفته. یعنی تو این جهت ممنوعیت و محدودیتی وجود نداره. این نکته دوم.
شنیدم و خوندم یه جایی حالا از علامه طباطبایی وقتی دعوت کرده بودن که ایشون تشریف ببرن یکی از اون مراکز، ایشون نپذیرفته بودن.
بله خیلی از شخصیت های ما رو میخواستن ببرن، یا بعضی هارم خب بردن، یعنی دعوت کردن رفتن، مثل مرحوم آقای دکتر عرشبت که مهدی حائری، دیگران خب با نیتهای خوبم خیلی ها رفتن، کارها و خدمات خوبی هم انجام دادن. ولی نمیخوام بگم اینا منفی لزومن، ولی عرض میکنم خیلی سریع فرصت ها و مخاطرات، و این فرصته اما مخاطرم هست. ویژگی سوم این آثار، عرض کردم ویژگی اول این است که توی منابع شیعیست، ویژگی دوم این است که از خود محققان شیعی استفاده میکنن، ویژگی سوم این آثار این است که کاملا در نقطه های تماس فرهنگ شیعه با غیر شیعه کارها صورت میگیره. یعنی به تعبیر دیگری مطالعات تطبیقیه، که این خودش یه نکته است. یعنی فضای فکر شیعه در نسبت به غیر جامعه شیعه داره مورد مطالعه قرار میگیره. من جمع‌بندی کنم چند تا نکته مند، فعلا میخواستم به روش شناسی اینا اشاره کنم، چجوری اینا مطالعه میکنن این رو هم میگذرم، میخوام جمع‌بندی کنم تو چند دقیقه. ببینید، فضای جدید شیعه پژوهی در دنیا آمده در داخل میراث شیعه کاملا با ابزارهای علمی و روشمند. حالا ابزارهای علمی روشمند با توضیح بدیم. ابزار روشمندی که اونا میگن یعنی یه جوری سخن میگن که هر کسی که باورها و مبانی و جهتگیری اسلامی و شیعی و دینی نداشته باشه به راحتی با اینا همراهی کنه. شروع کردن میراث ما رو دارن بازخوانی میکنن، تولید میکنن، معرفی میکنن. چهره ای از تشیع با اون زبان، با اون ادبیات و با اون روش داره در دنیا معرفی میشه. ما در اینجا داریم چیکار میکنیم؟ تقریبا هیچ کدام از آثار ما در دنیای بیرون تشیع حضوری نداره. نه کار ما، نه کاری تو لبنان میشه، نه کاری توی عراق میشه. تعدادی از کسانی محققان ما که در غرب دارن کار میکنن، در پروژه اونها دارن کار میکنن، حتی اگر به صورت موردی و تک پروژه در راستای فکر شیعه باشه، اما در پازل کلی که اونها برای معرفی تشیع ساختن منحل میشه. باز این نمونش رو اگه خواستید عرض کنم که چگونه تک پروژه های ما که توسط بعضی محققان خوب ما انجام شده، امروز داره در بسته ای در اونجا عرضه میشه که عملا اون بسته کاملا جهت داره، یعنی هیچ وقت به معرفی تشیع خالص نمی انجام. خب از اون طرف داره حوزه فکر و فرهنگ شیعه با اون زبان معرفی میشه. این طرف میدان ما، ادبیات ما، محتوای کار ما عرضه نمیشه یا اصلا قابل عرضه در اونجا نیست. حالا چرا قابل عرضه نیست؟ اینو در یه جلسه با در روش شناسی مطالعات ما گفت. این روش مطالعات در اون حوزوی ما قابل ارتباط گیری با دنیای آکادمیک امروز نیست. نکته دیگری هم عرض کنم که این مخاطره بیشتر بشه. ببینید، تشیع در آستانه انقلاب اسلامی به دلایل مختلفی با در جای خودش تحلیل بشه، در حوزه دنیای بین الملل آغاز کرد به نوعی خیزش و نهضت. به عبارت یک بیداری شیعی در دنیا در حال شکل‌گیری بود. نمونهش عرض کردم کاری که آیه ف... فلاتوری یا مجموعهشون انجام دادن، آقای سید حسین نصر مجموعه، هانری کوربن قبلش، دیگران شاید 7-8-10 تا مؤسسه مطالعات شیعی در قبل از انقلاب در دنیا شروع کرد با همه ضعفش، کاستی ها. متاسفانه در با پیروزی انقلاب و اتفاقاتی که افتاد همه اینا هم تعطیل شد. حالا که همه که میگم حدود 3-4 تاشو من از نزدیک پیگیری کردم. یعنی پروژه آقای هانری کوربن در دانشگاه سوربن تقریبا هیچ کس دیگه نمونده. من شاگرد بازمانده‌اش رو توی دانشگاه سوربن باهاش صحبت کردم، گفت دیگه از ما هیچی نمونده، 3-4 تا جوان هستن اونام کار نمیکنه. آقای نصر یک فرد مبلغ در واقع مروج تشیع، کارهای مطالعاتی حوزه شیعه شناسی ایشون اصلا اشتغالی نداره، کارهای شیعه شناسیش جنبه های ترویجی و فرهنگی داره. اونم از کارهای فلاتور رو عرض کردم دیگه، همه چیز جارو شده. امروز یک نفر در آلمان نیست که پروژه آی فلاتوری رو ادامه بده و و اینها همه تعطیل شده.
چون توی بازار اونا
نه، چون ما اون اهتمامی که قبلا بود نداشتیم. به عبارت یه رشته هایی که قبلا انگیزه داشت به این کارها رو تقویت میکرد، این کارها ضعیف شد. خب جریان هانری کوربن رو کی تقویت میکرد؟ سید حسین نصر. سید حسین نصر عقبش توی حوزه علمیه کی بود؟ کسانی مانده علامه طباطبایی، آقای سید جلال الدین آشتیانی، مرحوم شهید مطهری، اینا بودن دیگه. اینا از این بر پمپاژ علمی میکردن، اونا توی صحنه این رو به زبانی که زبان قابل فهم بود منتشر میکردن. این رابطه قیچی شد. یعنی ما دیگه احساس وظیفه نکردیم بعد از انقلاب که تشیع به عنوان هسته اصلی این نهضت باید در اون بر معرفی علمی بشه. حالا من آسیب شناسیم اینه، تصورم بود که کار تمام شد. ما زمانی نیاز داشتیم مراکز علمی ایجاد بکنیم که دولت شیعی نداشتیم. الان دولت شیعی داریم، بوق داریم، امکانات داریم، شبکه‌ها داریم، حرف می‌زنیم دیگه، راحتی دیگه، چه نیازی به اون کار داریم؟ کارهای فلاتوری از طریق مریدان های مرحوم های بروجردی تقویت می‌شد. یک شبکه سنتی پشت کارهای فلاتوری بود، اون پشتوانه حذف شد، اون کار از بین رفت. یه مجموعه مثلا توسط بعضی از مراجع دیگر پشتیبانی میشد، اون هم از بین رفت. خب این حرکت های خیلی ضعیف از بین رفت و حوزه های ما و نظام جمهوری اسلامی برای معرفی هسته معرفت و فکر شیعی طرحی رو هم در نینداخت. ما زحمت کشیدیم، دستگاه های ممکن فرهنگی تبلیغاتی فراوانی را انداختیم، ولی امروز در دنیا یک مرکز شیعه شناسی، در دنیا که میگم به حد اطلاعات هم میگم، کسی خبر داره من بگم
که واقعا در ایام خاصی که مثلا ماه مبارک رمضان یا حتی فرض فرمایید ماه محرم، اواخر صفر، مثلا چیکار میکنن مؤسسات که اینقدر مبلغ میفرستن تو اروپا؟
نه، مبلغ غیر از این کاریش دارم از اون گلم. اون مبلغ پاسو شیعه پژوهی نیست، او کار خودشه. اون مبلغ میره با کسی حرف میزنه که غالبا هم شیعه، یا شیعن یا نزدیک به شیعن. یه دلیل عمدهش این است که زبانی غیر فارسی هم نمیدونه، یعنی ما حتی عربی هم با مخاطب عربی هم نمیتونیم صحبت. حالا اونی هم که حتی میتونه صحبت بکنه، زبان ارتباطش با عموم جامعه اونجاست. اصلا این حوزه‌ای که بنده عرض میکنم مخاطبش مخاطب عام نیست. اونا دارن کتابخونه های دنیا رو با ادبیات، مجلات دنیا، سایت های علمی دنیا، شخصیت ها رو، فکر و پروژه رو دارن با اندیشه های خودشون پر میکنن. اونجا جای ما خالیه. من میگم ما در حوزه فرهنگ اون ما موفق. اصلا ما شیعه به یه تعبیری که از دوستان میگفت شیعه سهمش در شبکه‌های فضایی بیشتر از اندازشه. آمار داشت میگفت ما این تعداد مثلا شبکه به حجم این تعداد شبکه ماهواره‌ای داریم، حجممون تو دنیای قدره. ما به لحاظ تعداد نگاه کنیم کم نداریم تعداد شبکه ها. حالا توش چی میگیم چی کار میکنیم بمانند. میگو حسینیات فضاییه، سینه میزنیم رد میکنیم همش داریم چی اوی بس بمونه، ولی داریم اوی فضای دیگریست. تو فضای معرفتی دنیا ما حضوری نداریم، این نقطه اصلی خلأ ماست. مخاطره و فرصتی که در اینجا وجود داره، غرب آمده داره سرمایه گذاری میکنه، پول میده، امکانات میده. یکی از دوستان ما حدود 15 سال قبل یه تحقیقی انجام داده بود، من حالا شاید توی چیان باشه الان خودش دسترسی ندارم به اون عزیزمون، آمده بود نشون داده بود که بسیاری از گروه ها دپارتمان هایی که ایمان دهه اول دهه 70 مثلا 74-75 نشون داده بود بعضی از مراکزی که الان رو حوزه مطالعات شیعی دارن کار میکنن سابقه تاریخیشون توی مثلا فرض کنید مطالعات دیگه بوده است. حالا من جلسه محترمه اسمشو نمیارم، نشون داده بود که این مرکز مثلا تا 5 سال قبل کار حوزه مطالعاتیش یه چیز مثلا حتی از نظر ما خیلی علمی یا کار علمی بود، بودجه و پولش عوض کرده، همه بودجه و پول و آدماش تغییر داده، اومده رو حوزه داره مطالعات شیعی کار میکنه. اونا دارن پول میزنن. یک پروژه در اتحادیه اروپا چاپ شد، مستنداتش بنده دارم، این حدود 15 سال قبل. در اون سال روی سایت اتحادیه اروپا رسما گذاشته بودن در اون بخش فرهنگیش فرهنگی علمیش 10 میلیون یورو پشتوانه پروژه بود. این پروژه چی بود؟ مطالعه آثار نسخه های خطی زیدی و شیعیان نزدیک به زیدیه. توی این تا الان دارن کار میکنن، الان 3 تا مرکز تو دنیا داره روی این پروژه کار میکنن. بعدش چقدر پول گذاشتن بماند، او فقط بودجه اون سالش بود. ببینید دنیا داره برای شناخت شیعه با هر نیتی فضا باز کرده. ما اگر در دهه فرض کنید 50 ایران میرفتیم تو دنیا، باید زور میزدیم یه جایی رو راضی میکردیم که آبیاد یه همایش بزن. من یه گروهی رو دیدم از دانشجویان دهه 40-50 آمدن که اونا دیگه موقعی که آمدن خودشون 60 سال 70 سالشون بود، از دانشجویان ایرانی قبل از انقلاب عشق فرانسه که میگو با چه سختی ما رفتیم اونجا یه سالن گرفتیم در دانشگاه که شیعه 50 نفر جمع کنیم شیعه رو معرفی کنیم. امروز در دنیا روزی نیست، هفته ای نیست که یک سمینار، یک نشست، یک گروه علمی با پول میده دعوت میکنه از آدمها که بیاید، از ما دعوت میکنه بیاید اینجا مقاله بدید، تحقیقاتتون ارائه بدید، ما یه سوالات داریم جواب بدید در رابطه با تشیع. خب یه فرصت دارن ایجاد میکنن. این یه خطر داره، خطرش این است که بر اساس پروژه و مدل کار خودشون دارن تشیع رو پیش میبرن. یه فرصت ایجاد میکنه، حوزه علمیه اهل میدان است، پول نداره، میگه همه پول شما میده. فرصت نداره، بلنگو نداره، میگه ما الان حوزه علمیه بهترین تحقیقات رو بخواد ارائه بده به هیچ جا نمیرسه. اما اگر اینو روی دانشگاه سوربن، دانشگاه ییل، هاروارد بذارن مقاله شما رو، 100,000 نفر لینک میزنن این کارو میبینن. او داره این کارو میکنه، به هر نیتی داره کار میکنه. این فرصتیست برای حوزه‌های علمی فراهم شده. سوال اصلی اینه، این جمله رو عرض میکنم، حوزه علمیه در معرفی ویترین خودش در دنیا کجای کاره؟ کجای این کاره؟ یعنی قرار است ما بنشینیم در درون خانه خودمون مشغول کار خودمون باشیم، تشیع رو دیگران به هر زبانی به هر شکلی میخوان مرد بکنن، به ما چه؟ یا اگر احساس خطر و احساس ضرورت و حاجت میکنیم، حوزه های علمیه برای این کار باید بازنگری جدی کنن. این حوزه کاملا فراموش شده و غفلت بزرگ امروز ماست. عرض کردم در آغاز سخن، اگر این مسیر ادامه پیدا کنه، این مسیر طبیعی، خداوند چی تقدیر کنه اون داستان دیگری داره، اراده ما، اگر این مسیر ادامه پیدا کنه تردید نداشته باشید که 10 سال 15 سال دیگه آثاری که در باب تشیع در دنیا منتشر میشه و ترجمه میشه به زبان فارسی و عربی منتشر میشه، این حاجت اولیه محققان حوزه علمیه خواهد. یعنی از این پس تو دنیا حتی در حوزه علمیه هر کسی بخواد صدوق بشناسه، بخواد برقی محاصر برقی رو بشناسه، بصائر بشته، اول به کتاب اینا مطالعه میکنه، چون اونا مفصلتر، دقیقتر و جزئی‌تر و تمام اون سمومی که در درون این کتاب‌ها و آثار وجود داره به ذائقه ببینید. من یک دو تا مثال برای شما بزنم.
صدوق واقعی نیست،
صدوقی است که اونا میشناسن. طبیعتاً. و بعد شما نمیتونید تشخیص بدید که صدوقی است که اونا میشناسن نه. ببینید اندیشه‌های کلامی شیخ مفید رو یک محقق غربی از شاگردای آقای مادلون نوشته. آقای مکدرموت. حتماً دیدم. ما هم ترجمه‌اش کردیم. کنگره شیخ مفید اینو ترجمه کرد. خب این کتاب رو یک غربی نوشته، یک کشیش مسیحی لبنانی نوشته، ولی امروز تقریبا هر کسی که در حوزه شیخ مفید میخواد مطالعه کنه به کتاب مراجعه میکنه. میشه شما بگید همراه کتاب هستید بگید این سطرش، این صفحهش مطابق با واقع نیست؟ این معناش این است که یه ادبیات میاد. من دوستان ارجاع میدم به این تمام میکنم. یکی از محققان غربی کتابی نوشت در باب امر به معروف نهی از منکر. بنیاد پژوهش‌های ما آستان قدس با هزینه آستان هم ترجمه کرده و این رو منتشر کرد. عزیزان دو جلد کتاب رو در مورد امر به معروف نهی از منکر بخونن و ببینن تتبع او در باب آراء علمای شیعه، فقهای شیعه در باب امر به معروف نهی از منکر چقدر. کتاب هم که امر به معروف نهی از منکر
مایکل کوک.
و جالب هم هست اون مقدمه صفحه اول شو بخونه جالبه. می من علت که روی امر به معروف نهی از منکر حالا اون میگه حساس شدن این است که یه روزی داشتم در دو تا حادثه رو کنار هم میگه. تو غرب یه روزی دیدم داشت به یه کسی، یه دختر، یک زنی برخورد میشد و میزد و فلان، نا دیدم همه مردم واستن از دور تماشا میکنن. یادم اومد یه توی صحنه دیگه تو مصر جای دیگه، چون هم مومن خوندن، دیدم که یه موقعی به یه کسی داشتن مثلا ظلم میکردن، همه مسلمونا آمدن به دفاع از او. این سوال برام پیدا شد که مسلمونا چرا یه همچین انگیزه‌ای دارن؟ تو غرب یه همچین خبری نیست، مردم کار نمیکنن. پرسیدم، گفتن امر معروف، این موضوع تحقیق خودم قرار دادم، مقدمش اینه. میخوام بگم الان من معتقدم هر کسی در زمینه امر معروف نهی از منکر پاد کار بکنه بی نیاز از مراجعه به کتاب نیست. این معناش این است که بعد از 10 سال، 20 سال، 30 سال نه تنها دنیا تشیع را از نگاه اونها میشناسه، بلکه حتی خود ما برای شناخت خودمون نیاز به اونها داریم. یعنی ما باید آینه غرب رو در برابر خودمون بگذاریم تا خودمون بشناسیم. خب من عذرخواهی میکنم هم تأخیر اولیه و هم تسلیه در وقت. خالی صلواتی هم